دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. حال و احوالتون چطوره؟ من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 0920-162-75-88 شماره تلفنیست که میتونید از طریق اون در پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه بفرمایید. بریم ببینیم که در این برنامه قراره در مورد چه موضوعی صحبت کنیم. متخصصان یک شرکت دانش بنیان سامانه پلاک‌خوان خودرو با قابلیت خوانش پلاک کشورهای مختلف را تولید کردند. گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد اکبر نسب، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان که در سبزوار مستقر هستند. البته این توضیح هم من بدم خدمت شنوندگان محترم که در هر کدام از مناطق کشورمون اگر طرحی باشه، ایده نوعی باشه، ما آماده هستیم تا اونها رو معرفی کنیم. آقای دکتر اکبری سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای دکتر، در مورد طرحتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدید، در خدمتتون هستیم.
ضمن تشکر از جناب عالی، اکبر نسب هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و مدیر عامل شرکت.
بله.
نرم‌افزاری که طراحی کردیم، این نرم‌افزار پلاک‌خوان چند ملیتی هستش که میتواند پلاک‌های کشورهای همسایه رو قرائت کنه، همچون ترکیه، افغانستان، عراق، پاکستان و کلی کشورهای اطراف همسایه ما میتونه قرائت کنه، شامل خوانش کلی کاراکترهای موجود در تصویر پلاک، خوانش کلی پلاک‌های بین‌المللی. قابلیت این اپلیکیشن به این صورته که ما میتوانیم توی شرایط جوی نوری متفاوت از این اپلیکیشن استفاده کنیم. برای انواع بردار نصب میشه، برای انواع پلتفرما همچون پلتفرم لینوکس، ویندوز و گوشی همراه میتونیم ما اینو نصب کنیم و این نرم افزار قابلیت این داره لحظه به لحظه تصویر پلاک بگیره و لوکیشن خود رو دریافت کنه.
بله.
و روی سامانه ها روی سرور ارسال کنه و قابلیت اتصال به هر سیستم نرم افزاری رو داره.
بله.
بقیه نرم افزار این قابلیت رو نداشتن که تا سایه دکتر یوسف پور بود که توی واسه اپلیکیشن برق من هم قسمت خودداری هم این کار ما انجام دادی.
بله. آقای دکتر اکبری نسب، خانش پلاک خودروهای کشورهای همسایه چه کارایی برای ما داره؟
ما وقتی که یک ناوگان بین اومده وارد کشورمون میشه، ما برای اینکه بتونیم اینو رصد کنیم که از کجا اومده و مقصدش کجا هستش، بعد بتونیم عوارض از اینو دریافت کنیم و همچنین بدونی که اون راننده متوجه بشه، ما میتونیم به صورت تصدیق تمام تاریخچه اون خودرو استخراج کنیم که این خودرو مبداش کجا بوده، مشخصات خود راننده چی هستش، همه اطلاعاتی که میتونیم ما داشته باشیم.
بله. نمونه خارجی هم داره این؟
نمونه خارجی ما ندیدیم. ما به اساس هوش مصنوعی و یادگیری عمیق ما این کار رو انجام دادیم و این کار رو توسعه دادیم که برای کنترل برق و کنترل آب اینو توسعه بدیم.
خیلی عالی. چه احساس نیازی باعث شد که شما دست به یک چنین طراحی بزنید؟
یکی از موارد کسانی که دارن نهاله ساختمانی رو جابجا میکنن، میتوانیم با این اپلیکیشن پلاکش رو بخونیم و ببینیم آیا این خودرو مجوز عبور رو دارد یا خیر، یا اینکه مثلا آیا این خودرو سرقتی هست یا خیر، یا توی پارک حاشیه خیابون ها الان پارک حاشیه خیابون ها با خودرو میان پلاک برداشت کنن و خود خودرو باعث اینجا ترافیک میشه. ما با استفاده از این اپلیکیشن برای موتور یا نفر دست بشه میتواند پلاک ماشینا رو قرائت کنه. اینجا ما با یک گوشی ساده میتونیم این کار انجام بدیم، یعنی باعث کاهش هزینه سخت افزاری میشده.
بله. الان این به مرحله اجرا در اومده، نرم افزارتون یعنی داره استفاده میشه ازش؟
سبزوار، نیشابور، کرمان، یزدم اصلا در حال اجرا هستش، انشالله تو گمرک اینا هم اجرا خواهد شد
به امید خدا. کمک‌های مالی هم از طرف ارگان‌های زیرابط، سازمان‌های زیرابط آیا به شما انجام شد یا نه؟
نه، ما اینو خودمون توسعه دادیم، چون سازمان‌ها بایستی اون محصول مشاهده کنند بعد پرداختش داشتن، واسه همین ما خودمون این سامانه رو نوشتیم.
قصد صادرات هم دارید؟
آره، چند جام به ما
پیشنهاد دادن.
بله. آره، کشورهای اطراف که بتونیم اونجا استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. اگه در پایان برای جوانها که میخوان کار جدیدی انجام بدن و آماده هستن، چه توصیه‌ای برای این افراد دارید؟
توصیه‌ای که به جوانان دارم که اول راحتن باید خودشون رو با تکنولوژی روز به روز کنن، هر روز به خصوص الان تو زمینه هوش مصنوعی مهارت‌های کافی رو یاد بگیرن. مثلا سازمان بنادر تو تهران لحظه به لحظه میتونه دفتر پایش بار شناور رو داشته باشه. این نکته من رفتم توی صنعت دیدم، پس این میتونه واسه این انجام توسعه بدیم. بنابراین یک خودباوری داشته باشم و خودشون رو به روز بگردن. دومی که سازمان ها هم کمک کنم به شرکت های دانش بنیان. ما چند بار رفتیم چند جا این پایلر اجرا کردیم، دیدن کاراییشو، بعد یک سال راهداری از ما درخواست کردن که دوباره بیاد پایلر اجرا کنید. داره که ما سیستممون رو توی گمرک آزادگان نصب کرده بودیم. خواهش میکنم همکاری کنم،
حمایت کنم.
آره، چون محدود وقتی که تکنولوژی زمانش بگذره دیگه قدیمی میشه، باید اون تکنولوژی بذاریم کنار و به روز ترش کنیم،
به روز رسانی بشه. بسیار هم عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری نصب از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله که ما روز به روز شاهد پیشرفت در کشورمون باشیم.
انشالله.
درود بی پایان بر شما.
خواهش میکنم. درود بر شما و همه شنوندگان عزیز.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه
از وقتی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام عرض میکنم. 1401 بود که تماس گرفتیم با آقای مهندس محمد حسین امانی، کارشناس متالوژی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان، در خصوص بومی‌سازی و تولید ماشین‌آلات همزمان برش و تراش شش محوره. مجدد مزاحم وقت شریف آقای مهندس شدیم. سلام عرض کنم آقای مهندس، وقت عالی بخیر. خدا
شما و شنوندگان عزیز در خدمت
آقا من. در کجای کار هستیم؟ چه پیشرفتی کردید؟
خدا رو شکر همه چیز عالیه به لطف خدا و توانمندی دوستانی که توی مجموعه ما هستن.
بله.
این دستگاه الان تو رده تولید انبوهه.
بله.
ما تونستیم از این دستگاه کیفیت مطلوب بگیریم و یه قسمتی از نیاز داخلی رو با این دستگاه برطرف کنیم.
بله.
دستگاه الان تکمیل شد و الان این دستگاه تو قالب صنعتی در حال تولیده.
با توجه به اهمیت این موضوع توی صنعت چقدر از شما حمایت شد؟
ببینید، از طریق دوستان و همکارانی که توی صنف چوب و مبلمان کشور هستن این دستگاه حمایت شده، خرید داشتن، استقبال کردن، ولی لازم حمایت‌های بانکی یا حمایت‌های صنایع معادن نه، نتونستیم از تحصیلات بانکی یا شرکتی.
چرا؟ علتش چیه؟
علتش خواستگاریه که بانک‌ها انجام میدن و نامه هایی که ما از صنعت و معدن گرفتیم، مراجعه کردیم به بانک و بانک معتقده که توی قالب اعتبارات ما نیست.
بله.
حالا انشاءالله که تو قالب اعتباراتشون بیاد و ما بتونیم استفاده کنیم، ولی کن ما کار رو نخوابوندیم، کار داره همچنان با قدرت پیش میره و این دستگاه رو به نحوه احسن رشد و پیشرفتش دادیم و برای صنعت چوب این دستگاه الان آماده کار هست.
تعداد زیادی از افراد جامعه ما تو همین بخش چوب و صنعتی که شما میفرمایید در حال کار هستن. این کار شما چقدر تأثیر داشته در بالا رفتن خروجی کار اونها از نظر در واقع بهره وریش؟
تأثیر بسیار زیادی داره این کار. دوستانی که این دستگاه رو تهیه کردن تولیدشون چندین برابر شده، کیفیت تولیدشون چندین برابر شده و این که شما میبینید که الان ما تو بحث صادرات مبلمان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان فعال شده، داره بحث صادرات رو پیش میبره به خاطر اینه که کیفیت مبل تولیدی ما به مراتب اومده بالا و این مبل با این دستگاه داره با کیفیت خیلی خوب تولید میشه و میتونیم الان اونا رو عرضه کنیم تو بازارهای حتی جهانی.
خب الان مراکزی که معمولا مصرف کننده محصول شما هستن اکثر عملشون چی هست؟
بسیار استقبال میکنن از این دستگاه، چون که صادرات یکی از راه‌های فرار از مسائل اقتصادیه که بتونن تولید کننده محصولشون رو صادر کنن. خب قبلا این کارو با دست انجام میشد، زمان‌بر بود، وقت‌گیر بود، الان با دستگاه انجام میشه. دستگاه کیفیتش خیلی بالاتره، سرعتش بالاتره و برای تولید کننده خب جذابه که بیاد سمت اینکه این دستگاه رو تهیه کنه، بره با دستگاه تولید کنه و کارو با کیفیت بالاتر، با تیراژ بالاتر و بتونه قول صادراتی روش بده.
سپاسگزارم آقای مهندس محمد حسین امانی، کارشناس متالورژی و مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان در خصوص بوم سازی و تولید ماشین‌آلات همزمان برش و تراش شش محوره.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. از بالکان چی میدونیم؟ معمولا کشوری که بعد فروپاشی شوروی سابق درگیر جنگ‌های داخلی شد، دروازه ورود به اروپای غربی. اما این منطقه از اروپا خیلی از لحاظ فرهنگی و تاریخی به ما نزدیکه. شاید مهمون امروز که باهاش گپ و گفتی کنیم بیشتر متوجه این مسئله.
کشوری که در جنوب شرقی اروپا از نظر جغرافیایی بسیار حائز اهمیته. کشور آلبانی از شمال غرب با مونتنگرو و سمت شرق هم با کوسوو هم مرزه. این کشور لقب کوچکترین کشور بالکان رو به خودش اختصاص داده. تو اقتصاد این کشور حدود 21% کشاورزی سهم داره و حدود 20% هم تو بخش صنعت دیده میشه. اما بیشترین رشد اقتصادی تو بخش خدمات به چشم می‌خوره. رئیس جمهور این کشور با رأی مخفی اعضای پارلمان برای دوره‌های 5 ساله انتخاب میشه و رئیس جمهور نخست وزیر رو انتخاب می‌کنه. مردم کشور آلبانی بسیار مهربون هستن و تو این کشور تو زمان سلام و احوالپرسی مردم با هم دست میدن و خانم‌ها هم تو زمان احوالپرسی همدیگر رو در آغوش می‌گیرن. از زمان آغاز تحولات سیاسی تو کشور آلبانی که تو سال 1991 اتفاق افتاد تا به امروز، اقتصاد این کشور تو وضعیت کلان در مقایسه با کشورهای اروپای مرکزی روند خیلی بهتری رو طی کرده. آلبانی از نظر تولیدات کرومیت رتبه 3 رو توی دنیا داره و محصولات تولید شده تو این کشور به طور کلی جنبه‌های صادراتی داره.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید توی سایت رادیو جوان و تو برنامه ایران صدا هم ببینید هم بشنوید و خیلی خوشحالتر میشیم نظراتتون رو هم برامون بفرستین که تو برنامه‌های بعدی حتما اگر بتوانیم اعمال کنیم. ممنون. اگر هم دوست داشتید که ما رو توی فضای مجازی دنبال کنید میتونید توی کانال مجازی ما توی پیام‌رسان‌های آیگپ، بله و ایتا با ما در ارتباط باشید. سلام آقای.
سلام، خسته نباشین.
درموده نباشین آقای نلکو، درسته؟
بله.
خوبین شما؟
خوبی شما؟
الحمدلله. آقای نلکو، بله. شما بله. از ابتدای تولدتون مسلمان بودین؟
از ابتدای تولد هیچ کس نه مسلمان نه مسیحیه نه هیچه، انتخاب با خود فرد بعد از اینکه بالغ شده.
آها، یعنی در کشور شما هر کس که متولد میشه بعد از بلوغ انتخاب میکنه که چه دینی داشته باشه؟
میتونه زودتر شروع میشه، خب 100% زودتر شروع میشه، چون شروع میکنه با آشنایی ها. هی خودت تو تلویزیون مثلا نگاه میکنی، هم مثلا ما درباره تاریخ حضرت محمد هم داریم، درباره حضرت عیسی هم داریم، درباره بودایی های چین و نمیدونم دیگران هم تو تلویزیون گفته میشه اینا همشون، یعنی برنامه های کودک اینا را وجود داره. حالا خود فرد میره اطلاعات میگیره، یعنی میخونه بعد انتخاب میکنه.
درست. اون وقت پدر و مادر شما مسلمان بودن؟
بله.
بس پس شما در یک خانواده مسلمان به دنیا اومدین.
بله. بله.
اولین باری که متوجه شدید که یک فرد مسلمان هستید یادتون هست چه سالی بود؟ چند ساله بودین؟
ما راستش میشه گفت از سن یا مثل موقع سن تا حدود 12-13 ساله.
آنی 12-13 ساله بودین که متوجه شدید که بله. دینتون با دین مثلا بعضی رفیقاتون متفاوته.
بله، چون بابام با یکی از بکتشی ها، رهبران بکتشی ها، ارتباط نزدیک داشت، یعنی دوست بودم با هم. بعد این خیلی می اومد تو خونه من و این عکس امام علی رو به من نشون میداد، میگفت این عکس رو ببوس چون واسط خوبیه میره. همون باعث شده که هی کم کم و بخونم و ببینه چجوریه.
خب کنجکاو بشین که ببینید چی هست.
بله.
اولین باری که قرآن دست گرفتید و یه آیه از قرآن رو خوندید یادتون هست؟ آیه قرآن و سوره قرآن، اون روز رو یادتون هست که مثلا کتاب قرآن رو دست گرفتید؟
اینو تو مسجد بودم، اونجا خوندم ولی نه به زبان عربی چون بلد نبودم، به زبان خودم.
آها، خب ترجمهشو خوندید؟
بله ترجمهش.
خب
ولی آیهشو یادم نمیاد راستش.
اشکالی نداره،
یعنی همینجوری کتابو باز کردم چون آیهشو نخوندم، کتابو باز کردم و شروع کردم به خوندن.
خب بعد
بدون اینکه مثلا از اول شروع کنم،
از اول
بازش کردم و شروع کردم به خوندن.
اگر خانواده شما رفقای آلبانیایی شما بیان ایران و شما بخوای بهشون سوغاتی از ایران بدی که ببرن، چی رو از ایران انتخاب میکنی برای سوغاتی؟
برای اونها پسته
بهشون میدی؟
پسته و یه دونه میشه گفت انواع اقسام پسته و گردو و با عسل، اون خیلی خوبه.
آه، همین چیزایی که درست میکنن میریزن تو عسل،
تو عسل سفت میشه،
معجون درست میکنن یه جورایی. چیزایی دوست داری شما. خب خیلی عالی.
خب چیزایی هستش که مثلا تو خیلی جای دنیا شاید نباشه.
باش
آدم واقعیت این چیزها رو باید امتحان کنه.
به امتحان کنه. خب آقای بلدی نلکوی عزیز، یه چند لحظه اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان و یه چیزی ببینیم و بشنویم و دوباره برمیگردیم خدمت شما.
جاذبه‌های دیدنی کشور آلبانی میشه به میدان اسکندربیگ اشاره کرد. این میدان به یاد بود از یکی از قهرمان‌های ملی آلبانی طراحی شده و تو مرکز شهر تیرانا قرار داره. این میدان به طور کلی دارای دیدنی‌های بی‌نظیریه و فضای اپرا و موسیقی که تو اطراف این میدان شکل می‌گیره بسیار دیدنیه. خیابان مراد توپتانی یه خیابان مخصوص پیاده روی تو آلبانی محسوب میشه که سه بخش مجزا داره و به شما اجازه میده به مراکز خرید دسترسی پیدا کنید. این خیابون نام خودش رو از یکی از شاعرای معروف آلبانی گرفته و بهترین گزینه برای پیاده روی محسوب میشه. هرم انور هوکسا توسط یک دختر رهبر آلبانی ساخته شده و به عنوان سمبولی از دوره‌های گذشته محسوب میشه. بازدید از اون هنگام غروب آفتاب بسیار زیبا و خاصه و ایده این هرم طراحی عجیبی داره که تکرار نشدنیه. مسجد ادهنبی در لیست عجایب آلبانی قرار داره. این مسجد دارای فضای دیدنی و بی‌نظیریه و تنوع ساختمان‌های این مسجد به طور کلی باعث شده که معماران زیادی رو به سمت خودش بکشونه. این مسجد به شکل عجیبی طراحی شده و در بخش ورودی این مسجد شیشه‌های رنگی خاصی هم دیده میشه.
مردم آلبانی بیشتر تحت تأثیر فرهنگ عثمانی و ترکیه‌ان یا فرهنگ ایتالیا‌ان یا فرهنگ بالکان‌ان؟ خودتون تلقیتون چیه؟ بیشتر کدوم فرهنگ اونجا قوی تره؟
سخته همچین سوالی که مثلا مردم خودشون رو... ولی خب غربن بیشتر.
بیشتر غربن؟
بیشتر غربن. بیشتر سمت ایتالیا و یونان.
آه.
ولی خب خیلی هم ترکیه رو دوست دارن، خیلی هم شرق و دوست دارن، چون بالاخره کشور اروپا شرقیه دیگه. یعنی بالکان یه جورای بیشترش وصل شده به شرقه، هرچند که تمایل دارن به فرهنگ غرب.
آره، چون من دیدم بخشی از معماری منطقه بالکان، بخشی از خوراکی‌های منطقه بالکان، بخشی از آره خیلی اینا به شرق نزدیک، حتی به ترکیه. مثلا کباب زیاده یا قلیون مثلا داره. تو منطقه رایجه یا مثلا معماری های
قیلون جدیدن خیلی سی یک سال دو سال اخیر اصلا تو هر رستوران، تو هر کافی شاپی اصلا قیلون هست.
آه، یعنی بهش میگن شوشا هم اونجا، درسته؟
شوشا
میگن.
وارد شده زیاد،
خیلی زیاد. یا حتی معماری بعضی مناطق تو منطقه بالکان هم مساجد و استفاده از آجر و سفال و اینا خیلی عثمانی و شرقیه و نشون میده مثلا اونجا خیلی
مثلا ما یه دونه شهر داری به اسم برات که شباهت زیادی داره با ماسول ایران.
خب چه شکلیه؟ یعنی
خیلی، یعنی خونه ها همینجوری، مثلا این پشت بونشه، این خونهشه، اینم میشه تراس طرف، اینم همینجوری.
یعنی پشت بوم خونه پایینی میشه حیات و تراس خونه بالایی،
حیات و تراس اون بالاییه، عین همونه.
خب پس همونطور که ما به گرگان میگیم آلبانی ایران، به برا هم میگیم ماسال ایران، درسته؟
ماسال ایران،
ماسوله ایران. خیلی خوب. تو کشور شما مردم بیشتر سینمایی هن یا تلویزیونی و سریالی هن؟
بیشتر تلویزیونی نه، ولی سریال نه، بیشتر تلویزیونی. فیلم های تو تلویزیون
رو میبینن،
فیلم های مثلا کوتاه نه، چون لاخره کار و اینا هست، یک قسمتش که بیرون از خونه هست، زندگی. بعد معمولا زندگی تو خونه هفته بعد شروع میشه.
آه این هفته بعد هفته از ظهر همه خونه.
آره تقریبا هفت هشت دیگه هم تقریبا برمیگردن به خونه، تا هفت هشت اصلا کلا بیرونم.
خب ماشاءالله. شما از سینمای ایران اگه بخوای اسم یکی دو تا فیلم رو نام ببری که تو ذهنت خیلی مونده و رود اثر گذاشته، چه اسمی میبری؟
مرمولک.
مرمولک آقای کمال تبریزی.
یکیش مرمولک، یکیش هم آژانس شیشه‌ای.
آژانس شیشه‌ای رو هم دوست داشتی شما؟
بله.
خب آژانس شیشه‌ای رو چه سالی دیدی شما؟
فکر کنم اگر اشتباه نکنم 10 سال پیش.
10 سال پیش، چه جالب. و مارمولک رو چه سالی دیدی؟
راستش دقیقا نمیتونم بگم، چند سالی هست.
خب خیلی جالب، یادداشت میکنی.
ولی فیلم های زیادی دیدم، ولی خب اینا
این دوتا تو ذهنت موندن.
مونده. آره.
خب از شعرهای ایران بیشتر کدوم رو میشناسی و معمولا شعری ازش رو زمزمه میکنی یا حفظی؟
شعرها میشناسم زیاد به اسم، ولی شعر نه.
شعر نه. تو خود آلبانی
زیاد علاقه به شعر ندارم.
تو خود آلبانی کدوم شاعر فارسی زبان بیشتر مشهوره؟
نعیم فراشری.
نعیم فراشری؟
بله نعیم فراشری. خودش یعنی فارسی رو خونده تو ترکیه، هیچ وقت تو ایران نیومده.
خب چه جالب.
بعد تونسته شعر به زبان فارسی بنویسه.
عجب.
علاقه بسیار زیاده به شاعران ایرانی داشته، به شاعران فارسی. بعد از حالا تقلید کرده یا نه من نمیتونم بگم، که چون تخصص که ندارم تو شعر بهتون بگم که شباهت زیادی داره، ولی خب همینی که تونسته فارسی را در یک کشور دیگه بخونه و شعر بنویسه به فارسی خودش
خیلی جالبه.
زیاده.
نعیم فراشری شاعر آلبانیایی که به زبان فارسی هم حتی شعر گفته.
بله.
بسیار خوب.
مسلط بود چندی زبان، به ترکی، به عربی، به فارسی مسلط بوده، ولی خب تونسته به فارسی بنویسه.
ولی هیچ وقت هم ایران نیومده.
هیچ وقت.
هیچ وقت هم. خیلی جالبه، شاعری که به فارسی شعر گفته اما ایران رو هیچ وقت ندیده.
ندیده.
عجب. خیلی خوب. خب آقای بلدی نلکو ممنونم. بله. انشالله که یه روز تو کشور شما تو خیابونای تیرانا با همدیگه قدم بزنیم، بریم با همدیگه چایی بخوریم.
ممنون از
فرصت. خیلی خوب. موفق باشی آقا. خداحافظ شما.
ممنون همچنین.
خداحافظ. هر سفر مثل یاد گرفتن یکی از حروف الفبا است. ما هیچ وقت نمیتونیم برگردیم به دورانی که حروف الفبا رو بلد نبودیم. ما بعد از این که حروف الفبا رو یاد گرفتیم دیگه آدم متفاوت تری شدیم. هر سفر ما رو متفاوت تر از آدم قبل اون سفر میکنه و این سرنوشت محتوم هر آدم مسافر است.